سیاست در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. تحصن در چندین دانشگاه ایران ادامه دارد. آمریکا مقامات جمهوری اسلامی را تنها عامل نارضایتی و تداوم اعتراضات در ایران دانست. و 700 فعال مدنی خواستار انحلال دادگاه‌های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. با وجود اینکه گزارش‌ها حاکی از افزایش چشمگیر تعداد دوربین‌های نظارتی در دانشگاه صنعتی شریف است، دانشجویان این دانشگاه روز سه‌شنبه نیز همچنان به تحصن اعتراضی خود ادامه می‌دهند. در همین حال از دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی کردستان نیز خبر می‌رسد که دانشجویان این دانشگاه‌ها روز سه‌شنبه با درخواست آزادی همکلاسی‌های بازداشت شده خود دست به تحصن زدند. به تازگی 121 نفر از اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر با انتشار نامه‌ای نسبت به طرح مقام‌های حکومتی برای برخورد شدیدتر با دانشجویان هشدار دادند و روز سه‌شنبه دانشجویان دانشکده‌های مختلف این دانشگاه پیام‌های تقدیر متعددی را خطاب به استادان در سطح دانشگاه خود نصب کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه با تاکید بر اینکه تداوم تظاهرات به علت خواسته‌های مشروع مردم ایران است، نه دخالت دیگران، گفت جمهوری اسلامی نباید هیچ فرد یا کشوری را به جز خود مسئول ادامه تظاهرات بداند. نت پرایس در کنفرانس خبری روز دوشنبه علت ادامه پیدا کردن اعتراضات را اعتقاد مردم بر آن دانست که حکومت آنها را از حقوق و خواسته‌هایشان محروم می‌کند. او با رد دخالت آمریکا در اعتراضات بر ادامه همبستگی با مردم ایران تأکید و تصریح کرد نقش آمریکا فقط این است که سرکوبگران و مسئولینی که با مردم با خشونت رفتار و اینترنت را قطع می‌کنند وادار به پاسخگویی کند. باقاعده دادگاه‌های معترضان در دادگاه‌های جمهوری اسلامی و اعلام اتهام‌های سنگین علیه آنها، 700 وکیل، مدافع حقوق بشر، هنرمند، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه در بیانیه‌ای خواستار انحلال دادگاه‌های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شدند. در این نامه تأکید شده که پخش جلسات این دادگاه‌ها از صدا و سیما با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان معترضان و در نهایت صدور احکام سنگین و نیز حکم اعدام برای متهمان است. نویسندگان این نامه خواهان انحلال دادگاه‌های انقلاب، توقف دادگاه‌های نمایشی و توقف صدور حکم اعدام شده و از نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی جهان خواستند تا از این درخواست حمایت کنند. هفته گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات 9 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آغاز شد. اتهامات اعلام شده متهمان به نگرانی صدور حکم اعدام برای آنها دامن زده است. و کرملین از اظهار نظر در مورد گزارشی تازه مبنی بر گفتگوی محرمانه مقام‌های آمریکایی با مقامات ارشد روس با موضوع جلوگیری از تشدید بیشتر جنگ و تنش در اوکراین خودداری کرده است. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که جک سلیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، به امید کاهش خطر یک جنگ گسترده‌تر یا درگیری هسته‌ای با دستیاران و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفتگو کرده است. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو چیزی برای گفتن در مورد گزارش این روزنامه ندارد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. بیش از 1200 نفر از مدیران کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات در ایران با امضای نامه‌ای مشترک خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار توقف محدودیت‌های اینترنتی و همچنین آزادی فعالان حوزه آی‌تی بازداشت شده در هفته‌های اخیر شدند. در روزهای اخیر و در پی هک شدن سامانه ایمیل کمیته معروف به فیلترینگ در ایران، فاش شد که ابراهیم رئیسی به رغم وعده‌های انتخاباتی خود و در زمانی که ریاست قوه قضاییه را نیز بر عهده داشت، پیگیر محدودسازی شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده است. در گفتگو با علیرضا منافی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره مفاد این نامه پرسیدم.
این اولین درخواستشون نیست. در طی یک ماه اخیر که این اتفاقات افتاده، اینترنت ایران محدود شده و فیلترینگ بسیار شدیدی الان وجود داره. قبلا هم درخواست داشتن که محدودیت های اینترنتی ضررهای شدیدی به همه جامعه ایران زده. الان بیش از نیمی از جامعه برای زندگیشون به اینترنت وابسته هستن و اینترنت هم برای مردم ایران به معنی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان ها هست. همه کسب و کارها به پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی وابسته هستن. مورد اصلی که بهش اشاره کردن این مورد بوده و اینکه توی چند سال گذشته استارتاپ ها و کسب و کار اینترنتی نقش خیلی زیادی توی پیشبرد اقتصاد دیجیتال داشتن، یعنی آورده زیادی داشتن برای دولت و فیلتر شدن اینترنت ضرر مستقیم داره به درآمد دولت. به این چیزا اشاره شده و از ابراهیم رئیسی خواسته شده که فیلترینگ اینترنت رو هر چه سریع‌تر برطرف کنند. اما موردی که وجود داره که نمیشه خیلی خوشبین بود به درخواستی که اینا داشتن. خیلی از این کسب و کارها، خیلی از فعالان کسب و کارهای اینترنتی یا به قول معروف این صنف هایی که وجود دارن، درخواستاشون با اعمالشون، با اون چیزی که در واقعیت انجام میدن تفاوت های بسیار زیادی داره.
آیا با توجه به شرایط فعلی کشور، با توجه به وضعیتی که خب اعتراضات همچنان ادامه داره و هیچ چشم انداز روشنی هم وجود نداره که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، آیا امکان رفع این محدودیت ها با توجه به اون پیشینه حاکمیت وجود داره، در شرایطی که خب حاکمیت هم داره تلاش میکنه اینترنت ملی و همچنین طرح صیانت رو پیش ببره، چقدر اصلا بیان این درخواست ها میتونه موجه باشه با این شرایط؟
یه مورد خیلی مهم توی این دو سه روز گذشته، این اسنادی که در طی این هک گروه انانیمس منتشر شد، ما متوجه شدیم که طرح صیانت، این چیزی که ما الان ازش میدونیم، طرح صیانت از سال 98 داشته اجرا میشده و در عمل همه فرایند، همه مرحله هاش اجرا شده و الان تصمیم گرفتن که فقط به مردم اطلاع بدن. این چیزی که اصلا توی طرح صیانت ازش نام برده شده، اینکه گذرگاه‌های اینترنتی در اختیار نیروهای مسلح قرار بگیره، توی نامه سال 99 که به ابراهیم رئیسی زده شده کار انجام شده و بسیاری از فرآیند فیلترینگ به سپاه واگذار شده بوده و نیروی انتظامی. در نتیجه یک سال گذشته که ما دیدیم طرح صیانت سر و صدا کرده، این فقط رسانه‌ای شده، قبل از اون وجود داشته. اون موردی که من گفتم به فعالا، به استارتاپ ها، به سرویس های داخلی، خیلی نمیشه به حرف هاشون اعتماد کرد، چون که ما داریم توی این اسنادی که توی هک منتشر شده میبینیم که اینا کاملا همراستا بودن با جمهوری اسلامی. مثلا اپراتورهایی بودن که در خرید تجهیزات همراهی کردن، کمک کردن، یا مثلا آورده شده که رئیس همراه اول گفته برای اپراتورهای کوچکی که توان مالی ندارن به صورت امانی من این تجهیزات رو میخرم و در اختیارشون قرار میدم. حالا خود این همراه اول هولوشه دو سه هفته پیش یه بیانیه داده بودن که 700 میلیارد تومان از فیلترینگ ضرر کردن. مشخص نیست که چه رانتهایی در اختیار اینا هست که 700 میلیارد تومان در یک ماه ضرر مالی کردن، اما در این حال کمک میکنن به فیلترینگ. به همین دلیل یه سیستم خیلی پیچیده هست. از یه طرف خود حکومت ایران الان دیگه تحت هیچ شرایطی نمیخواد که این فیلترینگ ها برداشته شه، داره تلاش میکنه که سرویس های داخلی که وجود داشته رو بهشون کمک کنه که بیان جایگزین بشن، مثلا روبیکا جای اینستاگرام رو بگیره، یا حالا موتور جستجو که ندارن سعی میکنن از نمونه های روسی استفاده کنن، از یاندکس استفاده کنن. و خیلی بعیده، خیلی بعیده که اوضاع به مثلا حتی دو ماه پیش برگرده. دو ماه پیش ما اینترنت نیمه زندهی داشتیم که خیلی چیزا مسدود بود، ولی حالا اینستاگرام و واتساپ فیلتر نبود، این کسب و کارها خیلی تحت تاثیر قرار نگرفته بودن. الان همون دو سرویس هم از بین رفته و به نظر میاد که حتی به شرایط دو ماه پیش هم ما دیگه بر نخواهیم گشت.
با تمام توضیحاتی که شما در این باره دادید، چقدر این مسئله محتمل هست که ایران به سمت کره شمالی شدن در حوزه اینترنت یا چین شدن پیش میره؟
یه تفاوت که وجود داره، ایران بیشتر سیستم شبیه همون سیستم چین هست، حالا کره شمالی خیلی متفاوته. کره شمالی از همون ابتدای ورود به اینترنت جلوی اینترنت رو گرفتن، یعنی از 20 سال پیش. ایران نه، ایران دیر به فکر افتادن و اینترنت توی ایران پیشرفت زیادی داشت، یعنی افراد حوزه آیتی پا گرفتن و به این راحتی نمیتونستن اینترنت رو محدود کنن و به یه جای شبیه کره شمالی تبدیلش کنن. اما سیستم فیلترینگ اینترنت خیلی خیلی شبیه به چینه. هم این مثلا سامانه های نظارتی که وجود داره توی چین، مثلا یه صحبت خیلی جالبی میشه، میگن که افراد ناظر بر اینترنت از ارتش خلق چین تعدادشون بیشتره و واقعا توی ایران هم داره یه همچین چیزی میشه. نمیدونم، ما شورای عالی فضای مجازی رو داریم، کارگروه های نظارتی رو داریم و این خیلی شبیه سیستم چین هست. حتی توی فیلترینگ های وی پی ان ها رد پای سیستم چین مشهود بود. حالا یه چیزی هست میگن TLS، یعنی پروتکل رمزنگاری شده ها که توی وی پی ان ها ازش استفاده میشه. جمهوری اسلامی سیستمی که داشت برای مسدود کردن وی پی ان ها دقیقا همون سیستمی بود که چین استفاده کرده و این یه چیز اتفاقی نیست. هر سیستم فیلترینگی یه فینگرپرینتی داره، یه اثر انگشتی داره و این اثر انگشت منحصر به فرده. این کاملا نشون دهنده اینه که چین داره با ایران همکاری میکنه برای اینکه بتونه کمک کنه برای فیلترینگ بیشتر، برای راه اندازی اینترنت ملی.
اما آمریکا میگوید به رغم جنگ در اوکراین ارتباطات با روسیه قطع نشده و مقامات دو کشور در رابطه با مسائل متعدد دو جانبه در تماس هستند. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
در پی گزارش های اخیر از رایزنی های پشت پرده آمریکا و روسیه و تلاش مقامات آمریکایی برای ترغیب اوکراین به بازبینی موضوع خود درباره سرگیری مذاکرات با روسیه، واشنگتن تاکید کرد ارتباطات با مسکو قطع نشده اما صرفا مربوط به مسائل دو جانبه است و هیچ توافقی درباره اوکراین بدون رضایت کیف پیگیری نمی شود. به گزارش بی بی سی، جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید دوشنبه تاکید کرد حفظ راه‌های ارتباطی با کرملین به نفع آمریکاست. این اظهارات در بیان شد که روزنامه وال استریت جورنال از مذاکرات وی با مقامات ارشد روسیه پرده برداشت. بر اساس این گزارش، جک سالیوان برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تهدید بروز بحران هسته‌ای تلاش می‌کند. همزمان واشنگتن پست به نقل از منابع خود گزارش داد مشاور امنیت ملی کاخ سفید طی سفر از پیش اعلام نشده به کیف در جمعه گذشته ضمن تاکید بر ادامه حمایت غرب و اعلام بسته جدید تسلیحاتی برای اوکراین، همچنین حامل این پیام به مقامات اوکراینی بود که انعطاف ناپذیری و سرپیچی از مذاکره با روسیه ممکن است از شمار حامیان کیف بکاهد. مسکو و کیف در چند روز گذشته تأکید کردند از سرگیری مذاکرات را منتفی نمی دانند. در این حال پیش شرط های مطرح شده که این مذاکرات را غیر ممکن می کند. اوکراین بارها هشدار داده روسیه صرفاً به آن دلیل خواهان آتش بس است تا فرصت تجدید قوا برای حمله مجدد را به دست آورد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود مطالبات کیف را تکرار کرد که عبارات است از احیای تمامیت ارضی اوکراین در چارچوب قلمرو به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل، دریافت غرامت از روسیه، مجازات مسئولین جنایات جنگی و تضمین این که این جنایت تکرار نشود. مسکو با ندیده گرفتن این مطالبات مدعی است بخش از اوکراین ضمیمه خاک روسیه شده. دوشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد تصمیم درباره چارچوب صلح و آینده روابط با روسیه بر عهده اوکراین است، اما به گفته وی برای آمریکا به ویژه در شرایط بحرانی حیاتی است تا کانال‌های ارتباطی با روسیه حفظ شود.
Lines of communication and channels of dialogue are important even in times of tension, but they are especially important in times of conflict.
به گزارش روزنامه کمرسانت، روسیه و آمریکا در صدادند در پایان ماه جاری میلادی جلسه کمیسیون اجرای پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را پس از وقفه یک ساله تشکیل دهند. بر اساس این گزارش توافق اولیه طرفین حاصل شده و صرفاً مکان و تاریخ دقیق تحت بررسی است. بیشتر این جلسات همواره در ژنو برگزار می شد. اما به دلیل پیوستن سوئیس به تحریم ها علیه روسیه، مسکو میزبانی این کشور را رد کرده و خواهان آن است که دیدار مقامات روسیه و آمریکا در خاورمیانه برگزار شود. به رغم تنش‌های اخیر، روابط روسیه و آمریکا محدود به رایزنی‌های سیاسی دیپلماتیک نیست. به گزارش بلومبرگ، دولت جو بایدن همچنین خواهان حفظ روابط تجاری اقتصادی با روسیه در زمینه‌هایی است که تحت تحریم قرار نگرفته. بر اساس این گزارش، در حالی که بسیاری از نمایندگان کنگره خواستار تشدید تحریم‌ها علیه روسیه هستند، وزارت خارجه و وزارت دارایی آمریکا از برخی بانک‌ها و شرکت‌های آمریکایی خواستند به همکاری با همتایان روسیه‌شان در حوزه‌های رهبردی ادامه دهند. هدف این سیاست کاهش تأثیر مخرب تحریم‌ها علیه روسیه بر اقتصاد جهانی اعلام شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با عرض ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
Thank you.